آنچه که در سفره‌های ما به عنوان منابع مغذی تغذیه‌ای باید وجود داشته باشه و البته سرانه مصرف هر یک از این اقلام غذایی، شرایط تولید و تأمینش، چه تولید داخل چه واردات، و هر آنچه که در حوزه تغذیه به عنوان شرایط موجود مشکلات اون حوزه بشه مطرح کرد. در یک سال اخیر و همینطور دو سال گذشته که در خدمتون بودیم، سعی کردیم بیشتر سراغ پرورش دام و طیور و آبزیان بریم، محصولات خام پروتئینی، همینطور سایر محصولات مثل محصولات لبنی و هر آنچه که میبینیم بیشتر دستخوش تلاطم هست در بازار فعلی. در مورد ماهی که خب همه ما میدونیم که قیمتها اونقدر افزایش پیدا کرده، پیشی گرفته نسبت به خیلی از اقلام غذایی دیگه، و اصولا که سرانه مصرف ماهی در کشور ما تقریبا نصف متوسط جهانی حتی پایین تر هم آمده. اما ببینیم که با این شرایط فعلی خشکسالی برای تأمین آب مزارع پرورش ماهی، همینطور بحث تأمین خوراک برای آبزیان و سایر مشکلاتی که پرورش دهندگان و فعالان این حوزه مطرح می کنند، شرایط ماهی در بازار کشور به چه شکل خواهد بود، بیشتر بحث ما پرورش ماهی هست و البته میزان مصرف و راهکارهایی که پیشنهاد خواهد شد. هزینه های تولید یکی از عوامل عمده‌ای که مطرح میشه تأمین خوراک هست، چه برای دام و طیور چه برای آبزیان، و البته زمینه هایی که برای تأمینش در داخل کشور وجود داره و البته اجباری که برای واردات و تأمین بخشی از این نهادها مطرح هست. اما ببینیم که در مورد ماهی، به خصوص پرورش ماهی، که خب ما شرایط مناسبی رو هم در سالهای اخیر تجربه کردیم از توسعه پرورش ماهی در کشور، ببینیم که شرایط فعلی چگونه است و متناسب با همین شرایطی که ما الان داریم میبینیم در بازار مرغ و گرانی بیرویه در مورد گوشت قرمز و دام سبک، ببینیم که بازار ماهی قرار هست که چه زمانی به ثبات برسه با این شرط خشکسالی که خب حالا تأمین آبش هم یک چالش دیگر است. اما پرسشی که ما با شما مطرح میکنیم، با توجه به سرانه پایین مصرف ماهی، آیا ماهی هنوز در سفره های شما جایی داره با قیمت های کنونی و شرایط فعلی؟ وقتی از شیر و لبنیات میپرسیم و میبینیم که یک عده واقعا از سفره هاشون حذف شده مصرف شیر و لبنیات، در مورد ماهی که خب دیگه واقعا حرفی نمیشه زد. اما در هر حال ما از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم و میخواد تمایل ما این هست که به هر شکل راهکاری برای تأمین اقلام غذایی با ارزش پیش بینی بشه. بنابراین شما برای ما بگید، شما که شنونده این لحظه ما هستید، آیا مصرف ماهی سالانه در سفره غذایی شما جای داره یا خیر؟ دلیلش رو هم برای ما بفرمایید. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست، 30102 برای پیامک هست. اما اولین مهمان این برنامه جناب دکتر قدیری هستن که ریاست انجمن خوراک دام طیور و آبزیان رو بر عهده دارن. جناب دکتر قدیری خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سرکار خانم علوی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض ادب و احترام دارم خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. حالا تو این یکی دو سال گذشته تأمین خوراک دام و طیور جنجال برانگیز بوده، شاید کمتر به آبزیان پرداخته شده، ولی ما به بهانه همین شرایط خشکسالی و مشکلاتی که فارم ها پیدا میکنن رفتیم سراغ همین موضوع و این پیش بینی که ممکنه ماهی از این هم نرخش شرایطش بدتر بشه و بالاتر بره. اما آنچه که میخوایم با شما مطرح بکنیم، اصولا خوراک آبزیان ما تامین کننده داخلی داریم براش وابسته به واردات، و اینکه اصلا تامین خوراک آبزیان برای واحدهای پرورشی به چه شکل است؟
خدمتتون عرض کنم که اولا که ممنون، سپاسگزارم که به صنعت آبزیان و خوراک آبزیان و در کل صنعت شیلات ایران فرصت دادید که بتونن نقطه نظرات و مشکلات و موضوعاتشون رو مطرح کنن و با مردم در میون بذارن. واقعیتش اینه که سرکوخاملر ما متاسفانه امروز بیش از 80% از مواد اولیه تولید خوراک داممون، حالا این دام میتونه طیور باشه، میتونه گاو باشه، میتونه گوسفند باشه، میتونه حتی آبزیان باشه، متاسفانه وارداتی است و ما به دلیل شرایط خشکسالی، حالا در خصوص صنعت آبزیان به خاطر تکنولوژی هایی که داریم، برخی از ریز مغذی ها و مکمل هاش متاسفانه وارداتیه و ما به واسطه به خارج از کشور هستیم. همین عامل پاشناشیل ما در هم در تولید، هم در تجارت و هم در قیمت تمام شده محصولات ما میتونه تأثیر گذار باشه. اشاره فرمودید همین نوسانات شدید قیمتی و حتی عرضه و تقاضا، مهمترین دلیلش اینه که ما در واقع در توزیع و در واردات نهادهای دامی دست به چالش مواجه میشیم و نتیجه میشه که خب طبیعتا به حلقه نهایی که سفره مردم هست این موضوع انتقال پیدا میکنه. در خصوص خوراک آبزیان باید خدمت حضرت عالی و همه مردم ایران عرض بکنم که ما امروز در تولید خوراک آبزیان کاملا خودکفا هستیم. امروز بیش از 70 کارخانه تولید تخصصی خوراک آبزیان ما داریم که در 12 تای اینا همتراز بهترین های دنیا دارن با 3 شیفت ظرفیت کار میکنن و تکنولوژی هاشون هم تکنولوژی های روز دنیاست. خوشبختانه در خصوص تولید خوراک آبزیان ما آینده بسیار خوبی رو داریم، چون واحدهایی دارن تأسیس میشن که کامل میتونن نیاز ایران و منطقه رو میتونن تامین بکنن. سرمایه گذاری های بسیار خوبی شده که من فکر میکنم تو یکی دو سال آینده اینها به بهره برداری برسه. حدودا ما در سال 400,000 تن انواع خوراک آبزیان رو داریم تولید میکنیم، هم ماهیان سردابی هم ماهیان گربامی. در تولید خوراک میگو یه مقدار ما محدودیت مواجه هستیم، حساسیت های بالایی داره و طبیعتا پرورش دهنده های ما در عرصه میگو یه مقدار با دلنگرانی بیشتری از منابع داخلی استفاده میکنن، سعی میکنن بیشتر از طریق واردات نیاز خودشون رو تامین بکنن به دلیل همون حساسیت ها و نوع دامی که در واقع پرورش میدن، یه مقدار در واقع دلنگرانی هایی وجود داره. ولی خب طبیعتا ما در صنعت آبزیان نسبت به صنایع دیگه مثل دام و طیور از منظر تکنولوژی عقب نیستیم، جلوی ما الان صادر کننده محصولات جزو کشورهای مطرح هستیم که تو صنعت آبزیان در آینده در منطقه و در واقع آسیا حرف برای گفتن خواهیم داشت. ایران در تولید خوراک آبزیان از منظر در واقع رقبای خارجی جزو کشورهای محسوب میشه که به عنوان یکی از رقبای جدی به حساب میاد و رقبای ما مثل کشورهای مثل امریکا، مثل کشورهای اروپایی، حوزه اسکاندیناوی جزو کشورهایی هستن که ایران رو به عنوان یه تهدید جدی برای بازارهای خودشون به حساب میارن. بنابراین اگر ما در عرصه تأمین مواد اولیه تولید خوراک آبزیان نوسانات و چالش های کمتری رو شاهد باشیم، طبیعتا قیمت محصول نهایی که خود در واقع گوشت ماهی و در واقع میگو میتونه حساب بیاد، هم ترانه مصرفمون طبیعتا کاهش پیدا نمیکنه. شما میدونید که الان ما 50% و نصف میانگین
بله. جهانی مصرف جهانی بله.
خب طبیعتا اشاره هم فرمودید
با این نصف واقعا محاسبش مال چه زمانی آقای دوتو قدیری؟
چون
بله میدونین چرا؟ به دلیل اینکه الان این قیمتی که ما الان داریم، یه موقع ماهی گوشت سفید نسبتاً قیمت مناسبی داشت ماهی پرورشی، ولی الان میبینیم که خیلی گرون شده و میخوام ببینم این تازه این متوسط سرانه مصرف ما که نصف دنیاست.
من میخوام سرکار خانم علی میخوام وام بگیرم از صحبت وزیر محترم جهاد کشاورزی دیروز در جلسه کمیسیون کشاورزی. من یه نکته اشاره کردم و اونم اینه که اصولا ما آمار مرکزی نداریم که آمار درستی رو به ما بده.
پس روی نصف 50% متوسط جهانی هم حساب باز نکنیم خیلی.
من فکر میکنم که بالاخره من دارم اکتفا میکنم با آمار مدیرانمون در سازمان شیلاتی اشاره کردن، ولی خب دوستان حتما مستنداتی دارن که آمارشون رو داره تایید میکنه، نمیخوام. ولی خب به هر حال اینم نکته مهمیه که آیا محصولات شیلاتی آبزیان جزو کالاهای لوکس داره حساب میاد یا نه؟
با این قیمت ها من فکر میکنم جواب بله. حالا شنوندگان رو میتونن اظهار نظر بکنن در این زمینه در حد یک نظرسنجی برنامه رادیویی. اجازه بدین جای تو قدیری ما لحظاتی یک تنفسی داشته باشین شما و ما هم بریم یه بخشی رو بشنویم. صحبت ها جذابه، امیدوار کننده است واقعا. صحبت از خودکفایی که میشه ما خوشنود میشیم نسبت به اینکه این توان در داخل کشور وجود داره، به خصوص با توجه به منطقه‌ای که درش هستیم، حتی برای صادرات و این زمینه اقتصادی که برای کشور فراهم هست، به خصوص اگه موضوع آبزیان باشه. در ادامه جزئیات بیشتری رو من درخواست میکنم که شما مطرح بفرمایید، اما یک فرصت کوتاه بگیریم. من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. اظهار نظر بفرمایید در مورد موضوع مورد نظر ما در این برنامه. رفتیم سراغ پرورش ماهی و اینکه مؤلفه های تولید و تاثیرگذاری در تامین نرخ یا تعیین نرخ ماهی پرورشی چه مؤلفه هایی است. در این مورد صحبت خواهیم کرد و شما هم اظهار نظر بفرمایید آیا ماهی در سفره شما جایگاهی داره در طول سال یا خیر. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. 30102 برای پیامک های شماست.
گوشت ماهی جزو با ارزشترین و مغذی‌ترین مواد غذایی است و مهمترین دلیل آن وجود اسیدهای چرب غیر اشباع است. بدن قادر به تولید اسیدهای چرب غیر اشباع نیست و باید از طریق مواد غذایی نیاز بدن به آنها تامین شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سرانه مصرف ماهی در ایران سالانه چیزی در حدود 10 کیلوگرم بوده، در حالی که سرانه جهانی مصرف حدود 20 کیلوگرم در سال تخمین زده شده است. سرانه مصرف ماهی در ایران چیزی نزدیک به نصف آمار جهانی آن گزارش شده که این امر نگران کننده است. عوامل متعددی در کاهش مصرف سرانه ماهی در بین ایرانیان دخیل است. طبق گفته‌های متخصصان علوم تغذیه، گوشت ماهی به نسبت گوشت پرندگانی مانند مرغ مفیدتر بوده، اما قیمت بالای این گوشت باعث می‌شود مردم نتوانند از آن استفاده کنند. گران بودن خوراک ماهی و نهاده‌ها، هزینه‌های بالای آب، برق، دستمزد کارگران و سایر عوامل باعث افزایش قیمت نهایی ماهی می شود. رشد کنونی جمعیت جهان و نیاز روزافزون به پروتئین مستلزم تعیین راهکارهای بهینه در تامین این ماده غذایی است و در همین راستا آبزی پروری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و می تواند یکی از مهمترین محورها و راهبردهای تولید پروتئین مورد نیاز کشور باشد. آینده تولید ماهی مستلزم استفاده از آب با حداکثر صرفه‌جویی و حذف مواد زائد با حداقل مصرف انرژی و روش‌های سازگار با محیط زیست است. کشورمان ایران به دلیل داشتن دریا در بخش‌های شمالی و جنوبی شاهد فعالیت بسیاری از ساکنین این مناطق در کسب رزق و روزی از این نعمت بیکران خدادادی است، ولی دیگر مناطق کشور که به طور عمده با کمبود آب نیز مواجه هستند چاره‌ای جز پرورش ماهی در استخر ندارند. در پرورش ماهی حجم آب فاکتور بسیار مهمی در میزان ماهی تولیدی است. به علت بحران خشکسالی و کمبود آب و عوارض ناشی از آن، خسارات فراوانی به بخش شیلات وارد می شود که در نهایت باعث کاهش تولید ماهی خواهد شد. کمبود ماهی در بازار هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم در کاهش مصرف این ماده غذایی ارزشمند تاثیرگذار است. گران بودن مواد غذایی پروتئینی مانند گوشت مرغ و ماهی و کمبود آن در بازار منجر به حذف شدن پروتئین از سبد غذایی مردم خواهد شد که در نهایت می تواند ضرر جبران ناپذیری به سلامت و الگوی تغذیه خانوارهای ایرانی به ویژه قشر کم درآمد جامعه وارد کند.
همچنان شنونده برنامه یه نیم نگاه هستید از رادیو سلامت و مشکلاتی که ما در این برنامه ها پیگیری میکنیم. امروز که روز دوشنبه است، میریم سراغ مشکلات تغذیه‌ای. رفتیم سراغ ماهی های پرورشی و تولید ماهی پرورشی در کشور. با توجه به این که ما موفقیت های خوبی داشتیم و توسعه خوبی در این زمینه داشتیم، الان هم که در این برنامه صحبت کردیم با آقای دکتر قدیری که رئیس انجمن خوراک دام توی آبزیان هستن، خوشبختانه گفتن که این امکان در داخل کشور هست که ما خوراک آبزیان رو خودمون تامین بکنیم و تامین کننده های موفقی ما داریم در داخل کشور. ادامه میدیم گفتگو رو با ایشون، اما پیامک‌های شما داره به دست ما میرسه. پیامک‌هایی که حاکی از این هست که خیلی از شما عزیزان هموطن ما الان ماهی از سفره‌هاتون حذف شده. حالا من یک به یک این پیامک‌ها رو میخونم. آقای دکتر قدیری همراه ما هستی؟
بله خدمتتون هستم.
عرض کنم خدمتتون چند تا از این پیامک‌ها رو من بخونم، بعد شما ادامه بدید صحبتتون رو، ما ببینیم که باز هم توان تولید خوراک آبزیان چگونه است و شرایط فعلی. یکی از عزیزان گفتن خودشون شمالی ان ولی با این گرونی امسال فقط 2 وعده ماهی تونستن بخرن، خیلی چیزا از سبد خریدشون حذف شده و خب باعث تأسفه. معمولا ساکنین کنار خطوط ساحلی باید غذاشون از دریا تامین بشه.
همه جای دنیا خانم علایمی یه نکته‌ای رو توضیح بدم و اونم اینه که حواسمون باشه که سیاست‌گذار اقتصادی یه کاری نکنه که تولید کننده ها با مردم روبروی هم قرار بگیرن. یعنی یه موقع مردم احساس نکنن که تولید کننده داره محصولش رو گران میفروشه، تولید کننده محصولش داره گران تمام میشه.
الان خوراک آبزیانی که شما تأمین میکنید برای مزارع پرورش ماهی، شرایط نسبت به چند سال گذشته اگه بخواید همینطوری یه سیری از این تغییر نرخ ها برای شنونده های ما بفرمایید، ما در خدمتون هستیم و واقعا ما معمولا سعی میکنیم مسئولین رو هم تو این برنامه داشته باشیم. الان تو شرایط دولت جدید حالا یه خورده امکان گفتگوهای با مسئولین باید صبر بکنیم، مسئولین جدید بیان، مسئولین قبلی گاهی خیلی تمایل نشون نمیدن که بخوان صحبت بکنن، اما به این دلیل ما داریم میخوایم واقعا تولید کننده برای ما بگه که دلایل آشفتگی بازار چیه.
چند تا نکته رو اشاره بکنم. شما وقتی نهادی دامی با عرض 4200 تومانی باید وارد بکنی و به تولید کننده های ما در واقع با هدف این که محصول پروتئینی با قیمت عرض 4200 تومانی به سفره مردم راه پیدا کنه و راه پیدا نمی کنه، یعنی یک تصمیم و یک سیاست اشتباهی بوده. به نظر من تخصیص عرض 4200 تومانی و در کل سوبسیدی که عرض 4200 تومانی یک سوبسید و یارانه است پر اشتباه ترین و یکی از پر چالش ترین تصمیمات دولت آقای روحانی بود که معتقدم به شدت دولت آقای رئیسی باید هر چه سریعتر جلوی این رو بگیره. یعنی الان یکی از دیروزم اشاره کردن آقای سادات اینجا در مجلس که به هر حال موضوع از 4200 تومانی 3 مرتبه در کمیسیون اقتصادی دولت و سرانه سقوبا مطرح شده ولی هنوز به جنبندی نرسیده، چون این دلنگرانی در بین دولتی ها وجود داره که اگر 4200 تومانی حذف بشه اون وقت قیمت محصولات پروتئینی خب طبیعتا باز افزایش پیدا میکنه و نکته مهمیش اینه که شاید مردم نتونن مجدد خرید بکنن. من میخوام به این نکته برسم و اونم اینه، سیاست گذار اقتصادی ما میخوایم، من این رو همه جا هم اعلام کردم، مجدد از تریبون شما استفاده میکنم و این رو دوباره مطرح میکنم، ما نباید بریم به سمت قیمت گذاری و هی بگیم قیمت تمام شده چجوری میشه که کم بشه و هی نگیم که مردم باید کالای ارزان قیمت به دستشون برسه. ما باید بریم به سمت اینکه با اصلاح ساختار اقتصادیمون درآمد مردم رو افزایش بدیم، باید با اصلاح ساختار اقتصادیمون ارزش پول ملیمون رو برگردونیم. شما مصرف گوشت قرمز ما نسبت به سال 90 بیش از 50% کاهش پیدا کرده، یعنی سال 90 مردم گوشت قرمز 13 کیلو در سال مصرف کردن، امروز رسیده به زیر 6 کیلوگرم.
آخه موضوع میدونین چیه؟ نگاه میکنین میبینین که دام سبک مازاد داریم، مردم هم که نمیتونن بخن، بیش از 50% قدرت خریدشون کم شده، ولی این روند قیمت همینطور سودیه.
همین رو عرض میکنم دیگه خدمتون. ببینید چون هزینه های دیگه افزایش پیدا کرده و همین دلیل شما هر چقدر دارید نهاده دامی 4200 تزریق میکنید اصلا جوابگو نیست. چرا؟ چون جذب روانی منفی در بین تولید کننده ها وجود داره که نکند 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه دام من گرسنه باشه. بنابراین حواسمون باشه، تورم کاری رو با دولت میکنه که مغول با ایران نکرد،
با مردم میکنه البته.
بله، بنابراین من فکر میکنم که دولت باید به شدت از خارج از اقتصاد ایران ارز تامین بکنه تا بتونه تورم رو کنترل بکنه، یا حداقل اگر کاهش نمیده نذاره که افزایش پیدا بکنه. من فکر میکنم که امروز دولت حداقل 20 میلیارد دلار باید نفت بفروشه و از خارج از ایران پول وارد چرخه اقتصادی ایران بکنه که تازه حداقل بتونه تورم رو کنترل بکنه و نذاره
اگه بتونه نفت بفروشه. حالا خیلی از حوزه صحبتمون خارج شدیم، البته واقعا این مطالبی که شما میفرمایید ساختاریه دیگه، یعنی واقعا ما باید به این برسیم. شنوندگان خیلی به من ایراد گرفتن آقای دکتر قدیری که گفتن که یعنی حاصل صحبتشون این بودی که نفست از جای گرم بلند میشه. آخه از ما میپرسیم ماهی میخورین یا نه؟ من کارگری که به زور دارم سفره خالی خانوادم رو پر میکنم و نمیتونم، حالا از نقاط مختلف کشور این پیامک ها داره میاد، ما هم قصدمون این هست، قرار نیست که ماهی برای ایرانی ها یک کالای لوکس و در خاطراتشون باقی بمونه. قرار هست و ما درخواست و مطالبه مردم این هست که دولت مردان ما کاری بکنن که برگرده به سفره های مردم، و برای همین هم هست که ما موضوعات این چنینی میگذاریم، برای اینکه واقعا ماهی ارزش غذایی داره و ما باید سفره های سالم داشته باشیم. ببینید من چند تا پیامک دیگه براتون میخونم، خواهش میکنم تأملی بفرمایید. گفتن نمیتونم بخرم که بخورم ماهی، فقط کنسرو ماهی رو مثلا سال گذشته که دو بار تونستم بخرم. یکی دیگه از عزیزان گفتن که ماهی عید بید، اونم تون، اونم از کم قیمتاش. یه از شنوندهی گفتن که خانم موجود توی مملکت زندگی میکنی، من کارگر چجوری میتونم ماهی بخرم؟ آقای شمس از بروجرد. یکی دیگه از عزیزان گفتن نمک زخممون پاشیدی، جوک گفتی یا لطیفه، قشر ضعیف نان خالی رو به زور میخورن، قدرت خرید پنیرم نداریم، چه برسه به مرغ و ماهی. یکی دیگه از عزیزان گفتن که قیمت ماهی پرورشی قزل واقعا خجالت آوره. و یکی دیگه از عزیزانمون گفتن که مردم به کی دردشون رو بگن که ماهی پرورشی هم نمیتونن بخورن. ما از این تریبون عمومی داریم میگیم که مسئولان ما اگر شنونده بودن، ما واقعا دلمون نمیخواد که ماهی به خاطرات ما به پیونده و به تاریخ به پیونده. حالا بفرمایید آقای دکتر قدیری.
واقعا صحبتایی که دارم میکنن اینا دردآوره، ما واقعا ناراحت کننده است. کاش روزی برسه مردممون که دغدغه‌هاشون میزان مصرف نباشه، دغدغه‌هاشون موضوعات مهم دیگه از فاکتورهایی که در واقع برای یک زندگی سالم و در واقع امید به آینده هست رو بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم. بله ما اینو میپذیریم، یعنی حرفای تازه‌ای برای من تولید کننده و سرمایه‌گذار تو این عرصه نیست، ولی واقعیتش اینه که باید بدونیم که صنعت شیلات یک صنعت استراتژیک برای ایرانه و به دلیل میزان صادرات و ارزآوری که برای ایران داره از درجه اهمیت بالایی برای سیاستگذاران ما و اهالی وزارت جهاد کشاورزی برخورداره. ما اینو باید بپذیریم که تا زمانی که قیمت ارز بالاست برای تولید کننده داخلی میصرفه که محصولات خودش رو صادر بکنه، و طبیعتاً با توجه به میزان تولید ما وقتی محصول صادر میشه طبیعتاً در عرضه تحت در واقع تأثیر قرار میگیره، چون عرضه کم میشه و با توجه به میزان تقاضا طبیعتاً شاید قیمت محصولات شیلاتی ما افزایش پیدا بکنه. ولی خب اینو باید بگه که دولت هم میپسنده، برای اینکه ارزآوری داره و میتونه با عرضه حاصل از صادرات محصولات شیلاتی حداقل بره نهاده دامی وارد بکنه یا بره کالاهای دیگه ای رو که مورد نیاز کشور است تامین بکنه. من نمیخوام بگم باید مرزها بسته بشه، طبیعتاً ما باید اجازه بدیم که رقابت شکل بگیره و مرزها در عرصه تجارت هم واردات هم صادرات شکل بگیره، ولی خب این رو بپذیریم، بدانیم که محصولات شیلاتی جز کالاهای با اهمیت و استراتژیک برای دولت هست، نه امروز، از 50 60 سال پیش هم بوده، به خاطر اینکه ایران شما میدونید که ما یکی از مهمترین تولید کنندگان میگوی دنیا هستیم، و جزو با کیفیت ترین تولید کنندگانه.
پیش شما بیشتر شما که عرض میکنم میخوام ببینم همین انجمن خوراک دامتیور آبزیان یا اصولا پرورش ماهی در کشور مصرف داخلی روی این بازار بیشتر حساب باز میکنه از نظر اقتصادی یا صادرات؟
طبیعتا تا زمانی که شما قیمت ارز رو به بالا باشه هر کالای کشاورزی در ایران قابلیت و این جذابیت صادراتی رو داره. برای همینه که شما دقت بکنید محصولات بخش کشاورزی ما در 4 سال گذشته روند صعودی داشته، یعنی ما سال 98 حدود مثلا 6 میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزیشون، سال گذشته بیش از 7 میلیارد دلار شد و امسال این انتظار وجود داره که افزایش هم پیدا کنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که قیمت ارز رو به بالاست و کاملا قیمت یعنی کاملا بازارهای خارجی میچربه به بازارهای داخلی ما. حواسمون هم باشه که چون ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده طبیعتا مصرف در کشور هم کاهش پیدا میکنه و مارکت ایران زورش نمیرسه به مارکت.
ولی ما واقعا دلمون نمیخواد که مصرف کننده داخلیمون حذف بشه از بازار. خب من اجازه بدید که یک فرصت کوتاهی رو بگیریم، چند تا از تلفن های شنوندگان عزیز رو بشنویم با هم، در ادامه جناب نبیزاده هم به جمع خواهند پیوست، ببینیم خود پرورش دهنده ها هم چه خواهند گفت. در خدمتون خواهیم بود. گفتگوی بنده رو تا این لحظه شنیدید با رئیس انجمن خوراک دام توی رابزیان آقای دکتر مجید قدیری. در ادامه هم با ایشون گفتگو رو ادامه میدیم. از پرورش دهندگان و تولید کنندگان هم به جمع خواهند پیوست. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت. اظهار نظر بفرمایید. ماهی در سفره شما هنوز جای داره یا خیر؟ 3102 برای پیامک‌های شماست.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
خودم به شخصه میتونم بگم که سالانه اصلا ماهی نمیخورم و از این قرصای اومگا گرفتم، اونم برای اینکه چربی خون دکترم گفت میره بالا، هفته یه روز میخورم.
مرغ، ماهی، گوشت نمیدانیم چه مزه‌ای میدهد. از سفره ما چندین سال است که حذف شده. شما میگوید ماهی.
من بیشان همینی هست که حداقل دولت یارانه هایی رو داره که به تخصیص میده به مواد مفید همچون ماهی و غذاهای دریایی هم تعلق بگیره که مردم تشویق و مصرف اینجور مواد غذایی بشن که به سلامتشون کمک بکنه و هزینه های درمان رو هم کاهش میده. این کار یک سرمایه گذاری هستش، هدر رفته بودجه و هزینه نیستش، اینکه اگر فکر بکنیم این هوشمند بشه میتونن اقشار نیازمند بتونن بهتر از یک سری مسائل استفاده بکنن. با تشکر.
خب اظهار نظر از این هموطن رو شنیدیم، اما جناب نبیزاده به جمع پیوستن، مدیر عامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردابی. چه خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای دکتر نبیزاده.
سلام علیکم خدمت شما خانم علوی، همچنین شنوندگان و همکاران عزیز.
آقا رفتیم سراغ ماهی امروز، ماهی پرورشی. البته ما واقعا تو رادیو سلامت تمایلمون این که سرانه مصرف بره بالا. وضعیت سفره‌های مردم هم این هست که با توجه به کاهش ارزش پول ملی، درآمدهای پایین نسبت به تورم فعلی و حالا پیشبینی آینده که یک کمی هم نمیدونیم که قرار هست چه تغییراتی اتفاق بیفته. اما صحبت شما رو بشنویم، مشکلاتی که الان پرورش ماهی باش در کشور روبرو هست.
بسیار عالی. من خیلی خوشحال شدم که خلاصه این فرهنگ مصرف خصوصا تو رادیو سلامت رو بخش آبزیان باید تمرکز بیشتری بذاره و خوشبختانه شما به این نتیجه رسیدید و دارید وقت میذارید. خیلی ما تلاش کردیم که جزء کارگروه سلامت یکی از مواردی رو که به قول جدی بشه روش کار بکنیم و برای سلامتی خصوصا به قول پیشگیری همیشه میگن بهتر از درمانه و کم هزینه تره، واقعا بخش آبزیان میتونه یکی از جایگزینای خیلی خیلی عالی برای گوشت قرمز و حتی گوشت سفید مثل مرغ باشه. امیدوارم که مردم با مصرف بیشتر اون بتونن هم حمایت بکنن از تولید کننده، تولید کننده هم ترغیب بشن که بتونن تولید بهتری ارائه بدن. ولی حقیقتش در خصوص مصرف آبزیان متاسفانه چند تا ایراد بزرگ هست که ما تو بخش آبزیان، حالا من تو بخش قزل‌آلا چون ماهی هست که مردم بیشتر مصرف میکنن و بیشتر باهاش در ارتباط هستن، ذائقه مردم هم بیشتر به مقوله به سمت قزل‌آلا هست تو ایران و در دسترس همیشه هم در دسترس هست.